ملت امام حسین علیه السلام.
پویش محتوای رسانه‌ای و کنشگری عاشورایی در فضای مجازی.
بخش‌های
متون ادبی،
تولیدات گرافیکی،
تولیدات صوتی و رادیویی،
رسانه‌های تصویری،
رسانه‌های خبری
و کنشگری عاشورایی.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
موضوعات
هنر تبیین و غیرت دینی،
حیات خانگی و تربیت حسینی،
مسئولیت اجتماعی و همدلی حسینی.
مهلت ارسال آثار تا پایان ماه صفر
از طریق سامانه سوگواره.com.
سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. با برنامه رواق معرفت در خدمت شما هستیم. موضوعی که در چند برنامه اخیر مجموعه رواق معرفت دنبال میکنیم بحثی است تحت عنوان کلام اجتماعی. یکی از محققانی که به طور جدی طی دهه اخیر در بحث کلام اجتماعی ورود پیدا کرده جناب استاد محمد صفر جبرئیلی هستند که با جناب استاد در برنامه های دیگر رادیو معارف هم در رواق معرفت بخش های ابتدایی برنامه که آغاز برنامه رواق معرفت با کارشناسی جناب استاد جبرئیلی شروع شد و هم در برنامه پای پیامبر و مجموعه دیگر که خدمت جناب استاد بودیم در برنامه امروز ایشون قبول زحمت کردن در ادامه توضیحاتی که در 15 برنامه قبل در باب کلام اجتماعی داشتن، انشاءالله امروز هم مباحث خوبی رو تقدیم شما شنوندگان محترم کنن. در آغاز برنامه خدمت جناب استاد جبرئیلی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنونم از تشویق‌های جناب عالی. تشکر میکنم، وقت شما و شنوندگان ارجمند رو نمیگیرم. با عرض ادب و احترام در خدمت هستم.
خیلی ممنونم جناب استاد جبرئیلی. ما چون بیشتر میخوایم استفاده کنیم فقط به شکل خلاصه اشاره میکنم، چون تفصیل بحثا لازمه که شنوندگان محترمی که اگر برنامه رو دنبال نکردن حتما از طریق مجموعه هایی که میشه برنامه رو در اختیار قرار بگیرید، مثل سایت رادیو معارف یا مجموعه برنامه کاربردی ایران صدا که به راحتی برنامه های رادیو معارف قابل دنبال کردن هست، حتی برنامه های گذشته ما رو میتونید دنبال کنید در مجموعه مثل ایران صدا بر برنامه رواق معرفت میتونید مراجعه کنید و تاریخ های پخش گذشته رو دنبال کنید و به تفصیل مباحث خوبی رو که جناب استاد جبرئیلی مطرح کردن شنونده اون مباحث باشید. به اجمال اشاره کنم که ما بعد از تعریفی که از کلام اجتماعی داشتیم وارد پیشینه بحث کلام اجتماعی شدیم و پیشینه کلام اجتماعی در دو سده اخیر در جهان اسلام دنبال کردیم از برنامه گذشته، چون به شکل ضروری و در واقع اهمیت اصلی بحث کلام اجتماعی ناظر به مصادیق اون خواهد بود، ورود پیدا کردیم در حوزه مصادیق کلام اجتماعی. جناب استاد جبرئیلی به دو مصداق در حوزه کلام اجتماعی اشاره کردن، مقوله تقوا و مقوله غفران و مغفرت الهی. اگرچه ظاهر این واژه ها بار اخلاقی و فقهی داره یا شاید مقولات دیگری از حوزه علوم اسلامی هم در اینجا وجود پیدا کنه، اما دلیل اصلی جناب استاد جبرئیلی در باب تقوا و غفران مغفرت این بود که اولا این مقولات اگرچه بار اخلاقی هم داشته باشن اما چون پشتوانه بحث های اعتقادی دارن خب ضرورت داره مطرح بشه. اما از باب اون قید اجتماعی بودن که توضیح اصلی بحث ما در باب کلام اجتماعی ناظر به اونه که مصادیقی که عینیت دارن و به شکل انضمامی در جامعه حضور دارن رو میخوایم مطرح کنیم، از مقولاتی جناب استاد جبرئیلی استفاده کردن که برای فهم بحث بیشتر کمک ما باشه، که البته در ادامه مقولاتی که بار کلامی بیشتری دارن هم مد نظر خواهد بود. حالا نمیدونم در برنامه امروز یا برنامه بعد انشاءالله اون مصادیق رو از زبان جناب استاد جبرئیلی خواهیم شنید. جناب استاد با صراحت گفتن نه ظاهرا مقولات دیگه ای رو میخوام مطرح کنم. خب ورود پیدا کنیم و بشنویم مصادیق دیگه ای که در این حوزه قرار مطرح بشه.
ممنونم. همینه، چون توی این یه برنامه دو تا برنامه خیلی دغدغه‌ام به اون بحث اجتماعی بودنه. یه سوال، نماز امر فردی است یا اجتماعی؟
هم فردی است
هم اجتماعی. خیلی هم به نگاه فردی بهش، در حالی که نماز از نگاه قرآن امر اجتماعی است.
بله
بله، تکلیف فردیه. من اگه نعوذ بالله نماز نخونم هیچی چیز نمیشه به شما و به فلان، ولی اقم الصلاة
بله
یقیمون الصلاة
اقامه کردن،
که این اقامه نماز این باید مرش توی جامعه بیاد. همون حرفی که امام صادق علیه السلام فرمود که چرا این نمازم نمیدونم قبول نمیشه چیه، که حضرت فرمود ببین چه کردی قبل. این نگاه اجتماعی به این مقوله که ما باید اقامه نمازمون به گونه باشه که جامعه برن
به سمت نماز.
چقدر چرا اینقدر تاکید شده به نماز جماعت؟ بله ما یه سری نمازا داریم باید در خفا خونده بشه،
نماز مستحبی
مثلا، ولی در نماز من واقعا گاهی خود خدا شده پیش میاد مثلا رد میشم ببینم، خصوصا بعضی از این آقایانی که زحمت میکشن نظافت شهر و فضای سه اینا، من نماز میخونه واقعا کیف میکنم، یعنی با تمام وجود من لذت میبرم و اینقدر دوست دارم که اصلا برم دستشو واقعا ببوسم. چرا؟ این اتفاقا اقامه، این یکی از مصادیق بارز عمل به این آیات قرآن. منظورم این بود ببخشید که نگاه بکنید به همین نماز، این خود امر به اقامه یقیمون اقامه نماز خواندن افراد باید جامعه، و بعد فائده دیگه وقتی که نماز بیاد توی جامعه، نماز جماعت. چرا؟ واقعا نگاه بکنید خود هر سالی بنده که خیلی توفیق ندارم، ولی وقتی که معمولا میریم، وقتی میریم مسجد غیر از این که نمازمونو میخونیم یک احساسات دیگه ای هم داریم که تو خونه نیست.
بله
اون چیه؟ بعد دیگر این اجتماع نماز چیه؟ اتصال همه مسلمان ها به یک مرکز واحد.
بله
پس من میخوام بگم نگاه به من و شما اشکال کردن کاج آقا چرا باید نمازو به عربی بخونیم؟ من اتفاقا تا ازم میپرسند مثلا تو جلسات گرده و فامیلی و حالا مثلا این وقتی میگم کاش شما برید مکه منم باشم اونجا پاسخ به این سوال بدیم، که اگر بنان بود نماز به عربی نباشه، یکی ترکی میخونه یکی فارسی میخونه یکی او چی اما میری مکه 2 میلیون جمعیت
یک زبان مشترک
آره یک آفرین اونجاست که آدم فلسفه هم. اونجا میفهمیم ها، ولی اونجا منظور میخوام مثال بزنم برای این دوستان. پس بنابراین ارزم رو اینه، خود همین اقامه نماز که ظاهرا یک امر مثلا فردیه تکلیف فردیه، میگم میتونیم چقدر نگاه اجتماعی بهش داشته باشیم. یه مثال دیگه بزنم بعد وقت میدم به شما، تو دوستان مثال تاریخی و غیره اینام دارم. این آیه قرآن هست، آیه قرآن دیگه، بله بله آیه قرآنه، توبه 34
تعمید آیه رو،
والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم به عذاب نلی. اینایی که طلا و نقره هاشون رو چکار کردن؟
جمع کردن
و آره انفاق نمی کنن. خب الان پس بنابراین من پول و ثروت و چند تا خونه بخرم و چند تا فلان و این حرفا، چون قرآن گفته چی؟ ذهب و فضه. میدونم این تفسیریه، میفهمم، توجه دارم، عرض کردم به، اما آقایون همه قبول دارن که این ذهب و فضه بیان مصداق رایج اون موقع است. من که نمیتونم بگم آقا چون ذهب و فضه خدا فرموده پس بنابراین چیزای دیگه نیست. امروزم اگر آمدم خونه ساختم و بعد دیدم یک جوانی زن گرفته و زیر بار اجاره مونده و بعد این با زنش بد اخلاقی میکنه، دعواشون میشه، کار به اختلاف میرسه، کار به طلاق میرسه، آقای رجبی اولین کسی که ضامن مسئول این طلاق این دختر پسر
منم.
بله بله، من عرضم اینه، این بعد اجتماعیشو هم میخوام، این نگاه اینه. بله طرف راست میگه، میگه آقا من پول خونه ارث بهم، چشم نوش جانت، ولی این آیه یک نزون از ذهب و الفضه امروز خونم هست. ما داریم افراد شنیدیم که خونه های خالی عرضه نمی کنن که نمیدونم نمیدونم این جواب این با این قرآن چه کار باید میکنه این، ولو متدینم باشه هر چی میخواد باشه. من عرضم رو این بود، این میخوام مثاله بزنم بعد اجتماعی کار نشون بدم. یا ببخشید من خونه دارم نمیخواد انفاق کنم، بیام به قیمت متعارف بدم به این بدبخته توش بشینن اجاره هم بگیرم. حاج آقا نه انفاق نمیخواد، این من با این یک نزونش رو کار داشتم. درست. حالا راجع به انفاق جدا صحبت میکنم. اتفاقا بذارید یه مثال تاریخی بزنم، اینو من از اقبال استفاده کرده و دیدم حضرت آیت الله خامنه‌ای هم خیلی روش مانور داده. پیامبر بزرگوار به حضرت امیر علیه السلام در جنگ خیبر چی فرمود؟ فرمود لأعطین رایت غدن، فردا صبح این پرچم رو میدم دست یک کسی، رجلن و یحبه الله و رسوله، بعد اینجاست کرارن غیر فرار.
بله
فردا من این پرچم و عمود مبارزه و دفاع رو میدم دست یک کسی که خدا و پیامبر رو دوست داره، خدا و پیامبر رو دوست داره، خودمون میدونیم حرفی درش نیست، اما کرار غیر فرار. همه ما میگیم کرار یعنی بسیار حمله کننده، کرار دیگه تکرار میاد دیگه، حمله میکنه فرارم نمیکنه. خیلی خب اگر این باشه این فقط برای میدون جنگ خوبه،
درسته،
آیا این به درد امروز من نمیخوره؟ خدا بیامرزه اقبال در دیوانش و سلامت بدار مقام معظم رهبری در بیاناتش، اقبال اینو میگه میشناسی معنی کرار چیست؟ این مقامی از مقامات علی است، امتان را در جهان بی ثبات نیست ممکن جز به کراری حیات. یعنی امروز هم امت اسلامی امتان را در جهان بی ثبات، واقعا امروز آجاها جدا خدا اقبال، من خیلی دوست دارم جوانهای ما اونای که اهل ادبیاتی هستن یه مقدار دیوان اقبال رو، اون خیلی فکر دیدش سنگینه، دیوانش هم میخواد سنگینه اون اسرار، ولی ببینیم یکی از کسانی که خیلی عنایت داره به اقبال، الان در زمان ریاست جمهوریش بیشتر، اینم حرفی که الان میزنم در زمان رهبری استناد کرده مقام معظم رهبری سکالا رد میشه، امتان را در جهان بی ثبات نیست ممکن جز به کراری حیات. حالا این آیت الله خامنه چی میگه؟ این کرار یعنی چی؟ کرار یعنی آدم خستگی ناپذیر. اتفاقا امروز یک مسئول باید کرار باشه در همون کارش، خستگی ناپذیری، فعال، به گونه خستگی ناپذیر به دنبال اهداف خود رفتن، خسته نشدن، با هدف با برنامه رفتن. این بیاناتی که من دو خط از آیت الله خامنه‌ای بخونم بعد وقت میدم به شما. کرار غیر فرار عادتش هم نوشتم میخونم، یعنی مهاجم مقتدری که دارای فکره، چون داره فکره به این راحتی عقب نمیشینه. من همینجا اجازه بدید یه گریز بزنم، همینجا گریزم اینه، من معتقدم خود ایشون ملتزم به این تفاصیلش هست، لذا در دلی در مسائلی که ایشون تشخیص داده وای میسته. خیلی ها میپرسیم آقا چرا آخه ایشون؟ من گاهی به دوستان میگم، میگم برید مبانی فکری و روی کردهشون ببینید، بعد بیارید با تصمیمای ایشون
تطبیق بدید.
آره، من خودم فهمم اینه که تصمیمای ایشون خیلی مبانی فکری، کلامی، قرآنی، دینی داره.
بله.
خب ببخشید، میگن که چی؟ مهاجم مقتدر داره فکره و بر مواضع محکم خود ایستادگی میکنه و از موضع تدافع اینها بیشتر موضع چی داره؟ تهاجمی داره. نمیشینه اگر حمله کردن، نه مواظب باش، داره میاد تو پیش دستی بکن. این حرفا من حالا مثال
معنی کرار
من آره ایشون در معنی کرار میگن، بعد آدرس هم میخونم. آره، اینا تفسیر آیت الله خامنه‌ای از کراره.
بله.
این که من جلسات قبل میگفتم، یکی کسانی که واقعا در الهیات اجتماعی و نگاه اجتماعی به دین یکی از افراد شاخص آیت الله است و گفتم خیلی دوست دارم بیشتر صحبت بکنه، ولی حالا چون ایشون رهبره مقداری من دستم بس است، کم سه جلسه صحبت کردم. بله، ایشون بعد میگه فقط این مربوط به میدان جنگ و عرصه های نظامی نیست.
بله.
بلکه در همه میدان های انسانی جریان داره. امیرالمومنین علیه السلام یه خورده که مخاطب این صفت از زبان پیامبره، از اول تا آخر زندگی این گونه بود. مسلمانان امروز هم برای زنده ماندن، عزیز ماندن، عزیز شدن، پیشرفت در علم و عمل، سرافرازی جوانان، برخورداری از فردای روشن، باید به گونه‌ای فعال، کرار، خستگی ناپذیر به دنبال اهداف خودشون باشن. بعد ایشون میفهمد اقبال لاهوری با همین برداشت معین
میشه.
آره. امت اسلامی رو به الگوگیری از امام امیرالمومنین دعوت میکنه که خوندم اقبال، آدرس اقبال رو بخونم، بعد بیانات آقا رو هم، آدرس بیانات آقا، بیانات 28/5384 خطبه های نماز جمعه است. اقبال، محمد اقبال لاهوری، کلیات دیوان فارسی، اون چاپی که من دارم تصحیح احمد سروش، انتشارات صنایع، صفحه خدمت شما عرض کنم 429 ظاهرا. خواستم بگم مثال دوم برم تو مسئله تاریخ. اصلا ما تاریخ رو هم واقعا باید بیایم اجتماعی. حالا این تاریخ فقط نیست، چون صفت امیرالمومنین، چون بیان رسول گرامی اسلامه، ولی میخوام بگم امر تاریخی است. همون امر تاریخی رو شما بیا با نگاه اجتماعی میتونی الی یوم القیامه این رو به عنوان یک الگو
در نظر داشته باشید. خیلی ممنون جناب استاد جبرئیلی، توضیحات بسیار خوب و شیوایی بود در باب کلام اجتماعی. بود اجتماعی بودن رو ناظر به برخی از مسائلی مانده نماز و این ویژگی که برای از تعمیر اشاره کردید، کرار غیر فرار و اون
کنز ذهب و فضه و خونه
و اشاره کردید. خیلی ممنون. با برنامه رواق معرفت در خدمت شما هستیم. تا لحظات دیگر ادامه برنامه رو تقدیم شما خواهیم کرد.
الله 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 الله
برنامه رواق معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف.
سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله.
شما شنونده برنامه رواق معرفت هستید از گروه فقه‌اندیشه رادیو معارف. در برنامه امروز در ادامه بحثی که در باب کلام اجتماعی جناب استاد جبرئیلی داشتن در حوزه مصادیق، به چند مصداق در بخش اول برنامه اشاره کردن. نماز، ویژگی که از حضرت امیر یاد کردن، کرار غیر فرار، توضیحاتی که از اقبال لاهوری و مقام معظم رهبری در توضیح این ویژگی و صفت حضرت امیر اشاره کردن قابل توجه بود که ظاهر امر به ویژگی نظامی حضرت امیر برمیگرده، اما تفسیری که مقام معظم رهبری ارائه کردن بحث خستگی ناپذیر در فعالیت‌های اجتماعی اتفاقا مصداق جدی برای این واژه کرار.
خانواده هم همینه.
بله.
مرد خانواده با کرار باشه. بله. استاد کرار باشه، دانشجو کرار، اصلا خدا کنه واقعا بیاد، یعنی همین شور و نشاط و فعال. منتها چی؟ تو هم با تدبیر، تو هم
بله.
با فکر.
بله.
گاهی اوقات ما میدویم ولی چون فکر نیست خراب میشه.
همون دیگه گفتید بحث اقتدار با تفکر.
بله
از همین اشاره کردم من اومدم رهبری. و مستاق دیگه که جناب استاد جبری اشاره کردن بحث بخل در ارائه اموال و بحث اون آیه قرآن یک نزون از ذهب و الفضه که مصداقهاش ناظر فقط به طلا و نقره نیست، امروزه در حوزه‌های مختلف بحث‌های مالی میتونه مصداق داشته باشه. اگر بخلی در ارائه این امور در عرصه اجتماع به خصوص برای زندگی جوانان اگر افراد همت نکنن و اگر مشکلاتی در حوزه زندگی جوانان پیش بیاد که جناب استاد مقوله طلاق را مطرح کردن، قطعا تک تک این افراد مسئول خواهند بود. جناب استاد در خدمت شما هستیم برای ادامه توضیح.
ممنونم، متشکرم. آقای دکتر، اون شاید مسئله بخل یه نوع بگیم یه نوع احتکاره، البته جای بحثش الان نیست. خود احتکارم حتما وسیع باید نگاه بکنیم. بگیم واقعا کسی میره خونه میخره احتکار میکنه. عرض کردم اسلام با سرمایه مخالف نیست.
نه
اسلام با سرمایه مخالف نیست، ولی اسلام میگه تو سرمایه تو باید توی فعالیت بگذاری که همه از این سرمایه که خدا به تو داده متنعم بشن.
بله،
یا اخی این نیست که آقا نه واقعا کسی داره، زمینی داره، ارثی داره، حالا یه مجتمعی ساخته 10 واحد داره. من نمیگم دولت باید بره اینو ازش بگیره، ولی دولت میتواند اینو الزام بکنه کالا که تو الحمدلله داری 10 تا، یکی دوتا استفاده میکنی به اندازه شانت، بقیه رو بنداز توی جرگه فعالیت اجاره بده.
یا تفسیر که مرحوم علامه طباطبایی در سوره ماعون بحث امتناع در اطعام به یتیم رو مطرح میکنه، اونجا بحث طعام رو مرحوم علامه مطرح میکنه که بحث اطعام صرف نیست، بحث طعامه که فقیر در طعام شما یا یتیم در طعام شما حقی دارد. اطعامی که من بیام سفره بندازم، ولی نه فقط سفره انداختن، حتی مالی که من در خونم دارم فقیر یا یتیم درش نقشی داره.
خب این نگاه ها، ببین همین نگاه های اجتماعی فقه ما رو تغییر میده، اخلاق ما رو تغییر میده، تفسیر ما رو تغییر میده. واقعا آقای رجبی در زمان پیامبر و عصر ائمه خصوصا قرن اول واقعا یکی از عوامل توفیق مسلمان ها در مدینه و اینا همین اجتماعی نگاه کردن. بعدن متاسفانه اختلافات کلامی و فقهی و اینا ما رو برد توی یه سری مسائل انتزاعی و تفسیرهای اینطوری. ما واقعا باید برگردیم به عصر پیامبر، واقعا باید برگردیم به عصر حضرت امیرعلی السلام. این اجتماعی بودن دین که حالا من بنا دارم راجع به کلام صحبت بکنم، ولی دارم فعلا این بیشتر خودشو نشون بده.
بله.
خب خستتون کردم، ببخشید.
مصادیق دیگه
یه مصداق کلامی بگم. نبوت یک کلامیه دیگه.
بله.
کلام. حالا نبوت یعنی چی؟ شما نگاه کنید تفسیری که معاصرین دارن، که اتفاقا باز هم حضرت آیت الله خامنه‌ای هم خیلی رو این تفسیر مانور میده و درسته. بعثت، لقد بعثنا بعثنا، این بعثت یعنی چی؟
بله.
خب میدونید این اتفاقا همین تفسیر ها شد که تحرک ایجاد کرد، انقلاب به وجود اومد. لازمه برخی از مسائل وقتی عینیت بیاد نتایج اینطوری. بعثت یعنی چی؟ تعبیرشون چیه؟ بعثت یعنی برانگیختگی. بعث یعنی برانگیختن. این نگاهی که ایشون راجع به این مسئله داره، خب پیامبر برای چی برانگیخته شد؟ هدف چیه؟ ولذا یه بحثی داریم که آیا این که من عرض کنم، آیا انبیا به اهدافشون رسیدن؟ که آقای سروش معتقد رسالت انبیا چی بود؟ نافرجام بود. آقای سروش داره دیگه، ایشون معتقد انبیا به اون هدفی که میخواستن نرسیدن. مثال میزنه به حضرت نوح، به چی این حرفا. اتفاقا وقتی ما نگاهمون به بعثت و نبوت فرق بکنه، بعد میفهمیم که اینا موفق بودن یا نبودن. آیت الله خامنه‌ای این حرف مال قبل از انقلاب، مال بعد از انقلاب هم نیست، تو طرح کلی داره و بعدم تصریح میکنه. اینایی که میگن انبیا موفق نبودن، به اهدافشون نرسیدن، چقدر بی‌توجهن به مسائل. چرا؟ اون نگاهش به بعثت
ناقصه.
به اون آقا
بعثت
یعنی برانگیختن. برانگیختن برای چی؟ خب همینه دیگه، در قرآن هم هست. حالا من رد میشم چون ممکنه اگر بنا شد ادامه بدیم بحثامونو با هم هم فکری بکنیم راجع به نبوت
بحث بیشتری داشته باشیم.
آره اگر بنا شد حالا نه. برای چی؟ به اسم خدا این پیامبران برای چی برانگیخته؟ برای تأمین هدف اصلی و اون رسیدن انسان به کمال. بله درست همونه، قرب کمال. خب برای تربیت افراد، برای جامعه سازی. ولذا اونجاست کارت الله خامنه آقای مطهری خیلی دیگه میگن انبیا برخلاف فلاسفه مدرسه باز نمی کردن، تابلو نمی زدن. حرف مال اینا نیست، مال هستمیره طبیبان دوار. مدرسه درست کرد ولی تو مدرسه ننشست. را میگن دیگه
دنبال بیمار میگشه درمان
کنه. فرقی که بین متکلم، بین فیلسوف و پیامبر هست چیه؟ فیلسوف میشینه درس میگه هر کی با اون اصطلاحات تونست، اما پیامبر انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. ببین دکتر جان، وقتی شما اون نگاهت به نبوت، اون نگاه اجتماعی اونطوری شد، این روایت هم خیلی قشنگتر تفسیر میشه. چرا پیامبر به اندازه عقول مردم؟ خب عقل مردم به همه یه نه، نه پیامبر مبعوث شده برای این همه کارخانه، به تعبیر آقای کارخانه
انسان سازی.
خب میگم نگاه ها ببینید چقدر، حالا تو توحید هم میگیم نبوت. پس اینم یه مثال از این که شما فرمودید یک نزون از ذهب که جلسه قبل خوندیم یه ادامه هم داشت. آره
در هم
لا ینفقونه ها گفتم نه این انفاق چه چیزی هست همین برنامه حالا ببخشید حواسم نیست در اصلا خود انفاق، همین انفاق شما نگاه اجتماعی بهش بندازم این آیه رو انفقو مما رزقناهم. انفاق یعنی چی؟ انفاق یعنی خرج کردن نیست، بلکه انفاق خرج کردن است که شما یه خلعی رو پر کنی. علیزا نگاه بکن تو رو خدا به انفاقات ائمه، نوع انفاقات ائمه که ما سراغ داریم خلع پر کرده، طرفی رو که مدیون بوده داشته اذیت میشده. حضرت دیدی روایت هم داریم
دستگیری میکردن.
حضرت فرمود درخواست جایز نیست مگر برای یه مورد دو مورد. اتفاقا ترم که آقا من مال همینم، به این گرفتار شدم، زندگیم داره
مغروزه.
بله مدیون،
بله
دیونی، گرفتار دیونی شدم درم. حضرت هم با خود دینت بیا، این انفاق خرج کردنی که چه کار بکنه؟ یک خلعی رو پر بکنه. ولی زو همین گاهی اوقات با عرض معذرت ما انفاق البان که دست شرمندم اینا که اهل انفاقن، اهل بلد نیستن انفاقشون مدیریت درست
نمیشه.
این یکی از مشکلاتی که خدا بیامرز امام رو، امام کمیته امداد تشکیل داد برای همین اتفاق بتونیم خلأ پر کنیم. حالا شاید کمیته تونسته نتونسته، من بلد نیستم و مطلب نداره، خواهم نمونه عرض بکنم. بگذاریم اجتماعیات دارم میگم، فلسفه انفاقات مالی ریشه کن کردن فقر از جامعه. ما اگر توانستیم امروز نسبت به دیروز فقیر رو در جامعه کم بکنیم، معلوم میشه انفاقاتمون فلسفهش درست بوده. چشم. اما اگر نه، هی نشد توی فامیل داریم اما نمیتونیم، 50-60 سال این هنوز فقیره، پس معلوم میشه انفاقایی که ما کردیم
مدیریت
شده نبود یا کافی نبود. البته گاهی اوقات انفاقای ما کافی نیست. میخوام بگم این نگاه های اجتماعی به زوایای مختلف که دارم مثال میزنم و میخوام ذهن مخاطب ارجمندمون و آقای دکتر تحریک بکنم در اخلاق، در فقه، در تفسیر، در کلام، اون نگاه‌های اجتماعی رو خودش برای خودش جا بندازه و با اون نگاه بره قرآن، با اون نگاه تفسیر بخونه، با اون نگاه فقه بخونه. که حالا
خیلی ممنون جناب استاد قیلی، بحث بسیار شیرینه و بحث بسیار خوب و کاربردی که دیگه چون وقت برنامه تمامه، من ناچارم که اشاره بدم به جناب استاد جبرئیلی که بحث رو جمع کنن. در برنامه امروز رواق معرفت در ادامه بحث کلام اجتماعی، مصادیقی رو در حوزه کلام اجتماعی جناب استاد اشاره کردن، به بحث نماز، بحث بخل در ارائه اموال،
بحث کرار غیر فرار بودن معنی یکی از ویژگی‌های حضرت امیر که اگرچه ظاهر امر به بعد نظامی و جنگ برمی‌گرده، اما بحث خستگی ناپذیری در فعالیت‌های اجتماعی، مقوله نبوت رو با این بعد اجتماعی جناب استاد جبرئیلی مطرح کردن و بحث انتهایی ما در باب انفاق که در واقع انفاق صرفاً بحث بخشش مال نیست، که اگر ما بتونیم فقر را چه در اطراف خودمون چه در بعد کلانتر در ابعاد اجتماعی به ریشه کن کردن فقر بیانجام، انفاق حقیقی صورت گرفت. اینا مصادیقی هستن که اون بعد اجتماعی رو جناب استاد جبرئیلی به شکل پررنگتری مطرح کردن که مقدمه باشه برای برخی از مصادیقی که رنگ و بوی کلامی بیشتری دارن که انشالله در برنامه‌های بعد از زبان جناب استاد جبرئیلی